به خاطر همین بندگی و افتادگی و فنا شدن در خداوند که زیارت حضرت رضا علیه السلام میشه زیارت رسول الله. توسل به خدا از طریق اینا، نه توسل به اینا، توسل به خدا از طریق اینا. اینا وسیله، خدا هدفه. فرقش با بت پرستی چیه؟ این وهابیا میگن خیلی فرق داره. فرقش اینه که شیعه و سنیانی که به زیارت میرن هیچ اصالتی برای امام و پیغمبر مستقل از خداوند و در عرض خداوند یا به جای خداوند قائل نیستن. چون آخه اینا میگن خب شما مثلا مشرکینیم دیگه، مشرکینم میگن این بتای چوبی که نمیگن اینا ما رو خلق کردن، میگن اینا واسطه فیضن، خدایان هستند و خدای خدایان. ما میخوایم به خدای خدایان نزدیک بشیم، متأ دسترسی مستقیم نداریم، از طریق خدایان شفاعت اونا، زیارت اونا، توسل به اونا، خدایان، ارباب انواع، فرشتگان، اینا. مسیحی ها میگن مسیح و مریم، کی میگه کی، هر کسی یک چیزی. و حالا این بت ها، این نما، اینا نمادن، اینا سمبل اونا هستن. میگن فرق شما با اونا چیه؟ خیلی فرقه. یک، خداوند فرمود شفاعت به اذن الله. خدا کجا اذن داده بره یک چنین شفاعت های مشرکانه؟ ولی برای این شفاعت اذن داده. دو، اینا وسیله نه هدف، اونا هدف میشن. برای ما حضرت رضا علیه السلام هدف نیست، هدف خداست. اینا وسیله الی الله میشن. سه، ما عقیده نداریم حضرت رضا فرمودن از چنین چیزی نیست که خداوند کارای خدایی رو، خدایی کردن رو گذاشته کنار، همه رو سپرده به دست اهل بیت، رفته خداوند تعطیلات. چون چیزی نیست. اگر کسی به این سه تا عقیده داشته باشه، این شرک. میخواد بت باشه، میخواد امام رضا باشه، میخواد خود پیغمبر باشه، میخواد فرشته ها باشن، میخواد عیسی مسیح باشه، بله. ولی حضرت رضا فرمودن ما کی چنین چیزی گفتیم؟ مستقل از خداوند همه هیچیم هیچ، در محضر خداوندم ما هیچیم هیچ. و چون از در محضر خدا از همه هیچ تریم، از همه ولی تریم و ولایتمون بیشتر است، و بنابراین اطاعتشون واجب میشه، زیارتشون میشه عبادت خدا، شفاعتش هم هست به اذن الله، توسلش هم توسل الی الله هست، نه الیکم، توسل بکم الی الله. یعنی شما وسیله این، الله هدفه. این فرق شیعه و مشرک، یعنی فرق کم نیست. این شفاعت و زیارت و توسل این توحیده. حضرت یک جایی اشاره میکنن تو این نامه هم بهش. حالا دقت کنین، تو این شرایط حضرت رضا امکانات و حکومتی رو تا شده مصادره کردن بی سر صدا به نفع جریان اسلامی که از زیر زمین ها بیان بیرون، فعال بشن، علنی بشن، حزب علنی و عملی و فعالیت، که فعالیت ها اینقدر شد که دیگه مأمون ترسید و رهبران و تئوریسین ها و ریش سفیدای بنی عباس از عراق، از بغداد آمدن و از خود خراسان یک جلسه گذاشتن، گفتن چیکار داری میکنی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ چیکار شد؟ تو میخواستی با اسم علی بن موسی رضا و اهل بیت کاسبی کنی، خودت سر کار باشی؟ این آمد پدرت در آورده که هم آبروت رفته، هم خیلی ها نمیشناختن، ندیده بودن اصلا ایشونو از نزدیک، تو مدینه میشناختنش، آورده اینجا، کل این ایران و خراسان و این منطقه ماورایانه همه شدن مرید ای. چیکار میکنی؟ داری دشمنتو تقویت کردی و خودتو داری نابود میکنی. و اونجا دیگه به این جنبنده میرسن که توطئه شکست خورد و میرن برای ترور و مسموم کردن امام رضا، به قول امروزی ها بیوتروریسم، ترور میکروبی و شیمیایی و سم و اینا. مأمون یک نامه می نویسه خطاب به حضرت رضا علیه السلام، میگه حالا این ور اونور ما هر کار میکنیم میگن که این اسلامی نیست، شرعی نیست، درست نیست، شما هم که کنار ما در محضر شما ایم، خب بفرمایید شما. من از شما خواهش میکنم خلاصه به قول امروزی ها یک مانیفست مختصر و مفید در معرفی اسلام، اونگونه که شما میگید اسلام درسته، او رو بنویسید به ما بدید. خب حضرت رضا هم مینویسن ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. حضرت رضا یک متن مینویسن دو سه صفحه برای مأمون در تعریف اسلام ناب. محض الاسلام یعنی اسلام خالص، اسلام ناب. شما که میگید اسلام ما اسلام قلابیه، خب اسلام ناب رو بفرمایید چیه. من میخوام به همه بگم طبق فرمایش شما عمل کنم. اولا درس اول، حضرت رضا جوری داره مشروعیت حکومت زیر سوال میبره که اینم جرأت نمیکنه. آخرش رئیس قوی ترین حکومت جهان رو مجبور میکنن که بگه آقا اصلا خیلی خوب قانون اساسی حکومت اسلامی رو شما به ما بدید. خیلی مهمه که با این که قدرت دست اوست، قدرت مادی، ولی قدرت معنوی و قدرت فرهنگی دست علی رضا است. دو، درس دوم، علی ابن موسی رضا می نویسن. حالا من سوال میکنم همین الان اگر به ماها بگن آقا این مانیفست انقلاب اسلامیتون چیه، مانیفست شیعه تو دنیا، مانیفست اسلام الان معرفی کنید، حضرت رضا دارن به ما میگن که باید شما چون این قدرت جمع‌بندی و مدیریت افکار رو داشته باشید که بتونی مانیفست اسلام رو معرفی کنید. دیگه این است اسلام. البته نه همه اسلام، اون بخشایی که اونجا مورد اختلاف بوده، چون ممکنه اینو بخونید بگید خب بخشی از مسائل اسلامی هست بخشش نیست این تو. بله، اون مسائلی رو عمدتاً از رضا مطرح کردن که در اون دوره اینا مورد بحث و اختلاف بود و به شما بگم اغلبش همین الان هم مورد بحث و اختلاف در جهان. این درس دوم. درس اول، وادار کنید کسانی را که خیلی کلاهبردار سیاسی هم هستن، ولی وادارش کنی که بگه آقا ما اسلام نه، خیلی خب شما اسلام معرفی کن. خیلی قدرت میخواد، یعنی اینقدر مردم قبولت دارن افکار عمومی تو دنیا که حکومت‌های جهان، بزرگترین حکومت جهان مجبور میشه جلوی تو لنگ بندازه، مجبور شه بگه آقا بفرمایید اینا ما رو قبول ندارن، شما بفرمایید اسلام چیه، ما هم همون رو عمل کنیم. اینا اون دیگه لحظات آخریه که دیگه بعد از اون اینا میفهمن کار تمامه و حضرت رضا رو مدتی بعد مسموم میکنن. دو، قدرت ارائه مانیفست. امام ما علی ابن موسی رضا تا اون میگه سریع یک چیزی مینویسن. ما الان چقدر این قدرت داریم در سطح جهان؟ همین الان مثلا در آمریکای لاتین، در آفریقا، در شرق آسیا، مسلمان، غیر مسلمان، مسلمانان غیر شیعه، شیعیانی که با ما نیستن، ارتباط ندارن، ادیان دیگه، خطاب به اسلام مسلمان ها، بیدین ها خطاب به ما، ملحدین، شکاک ها، بتپرست ها، الان 2-3 میلیارد بتپرست داریم تو دنیا، هم مثل بتپرست های مکه، 2-3 میلیارد شکاک ها، ایدئولوژی های مختلف تو عرصه علوم اجتماعی، علوم انسانی، مکاتب مختلف تو عرصه علوم فلسفه سیاسی، تو عرصه های مختلف. همین الان به ما بگن آقا خیلی خوب شما هم میگید ما رسانه نداریم، رسانه بسم الله این رسانه، الان ما به شما یک رسانه میدیم در سطح جهان 7 میلیارد نفر همین الان بشنون شما چی میگی، به شما نیم ساعت، یک ساعت وقت میدیم، تو یک ساعت اسلام رو، تشیع رو معرفی کن. بلدی؟ جرأت داری؟ چون این جنبندی کردیم ما. خب حضرت رضا اون موقع با اون شرایط جنبندی میکنه با توجه به مسائلی که همون موقع مطرحه، تو مسائل فقهی، کلامی، فلسفی، سیاسی، مسائلی مطرحه، تو اونا میگن جریانای مختلفه میگن نظر ما اینه. ما الان چنین با این همه امکانات، با این همه نهادها، حوزه، دانشگاه، رسانه، این همه پژوهشگاه‌ها، همین الان به ما بگن آقا اسلام رو بی‌زحمت لطفاً در 3 صفحه معرفی کن. چی میگی؟ سوم، حضرت امام رضا علیه السلام در این مانیفست نمیترسه از کسی. اینایی که وقتی میخوان اسلام رو معرفی کنن، مانیفست بدن، بگن آقا اسلام این است، شروع میکنن از اطراف اسلامی میتراشن، این طرف شه بتراش، این طرف شه، اون خوشش بیاد، اون بدش نیاد، اون خوشش بیاد، فلان. منطق کار نداریم، عدالت هم کار نداریم، حقیقت کار نداریم، یه کار کنیم اینو اون بپسندن. یه چیز کج و کوله. نه، حضرت رضا جوری می نویسن که اصلا انگار، نه انگار که من به تو کار ندارم، من باید معرفی کنم.
الصديق الشهيد. تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق شما شنوندگان گرامی با برنامه برای بیداری همراه بودیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازغلی. ساعت 13 و 25 دقیقه امروز میتونید تکرار برای بیداری رو بشنوید. در ادامه یه بخش سوم برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم. مصیبت رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو و در آستانه شهادت آقا امام رضا علیه السلام هم هستیم که تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما سوگواران. بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف رو در محضر شما گرامیان پی می‌گیریم و دعوت می‌کنیم با مرواریدهای ناب همراه باشید. موضوع این برنامه فقه الحدیث هست با توضیحات جناب حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه مرواریدهای ناب. موضوع برنامه امروز بیان یکی دیگه از آسیب های مرحله نقل حدیث یعنی استرابه. دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. یکی دیگه از آسیب‌های مرحله نقل حدیث استرابه که هم در متن حدیث رخ میده و هم در سند. استراب در لغت به معنای آشفتگی، نابسامانی، اختلاف و به هم ریختگیه. اصطلاحاً استراب در متن حدیث یعنی حدیثی به گونه‌های مختلف نقل بشه و هیچ کدوم از نقل‌ها بر دیگری ترجیح نداشته باشه و جمع و حل اختلاف اونها دشوار و نیازمند فعالیت‌های فکری و پژوهشی باشه. دیگرگونی و اختلاف نقل‌ها در حدیث مضطرب به اندازه‌ای که نمیشه به سادگی به راه حل قابل اطمینانی رسید. گاهی استراب در گزارش‌های راوی رخ میده و باعث ضعف شدید روایت میشه، چون این موضوع نشون دهنده اینه که راوی دست کم در یک نقل ضابط نیست. توضیحات بیشتر در این باره رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. به حمد الهی برنامه هایی رو در خدمتون بودیم درباره آسیب هایی که متوجه حدیث پژوهی هست. آسیب هایی رو در مرحله صدور و تنگناهای گفتن و ارائه حدیث عرض کردیم. آسیب هایی رو در مسیر و مراحل نقل حدیث بیان میکنیم که به آسیب درج و سقط در برنامه پیشین پرداختیم و در این برنامه به آسیب استراب اشاره میکنیم. آسیب استراب همانطوری که از نامش پیداست درباره آشفتگی، نابسامانی و به هم ریختگی متن و سند حدیث اشاره داره و بحث میکنه از اون. در واقع معنای اصطلاحی استراب هم شبیه همین معنای لغوی هست. ما به حدیثی مسترد میگیم که به گونه‌های متفاوتی نقل شده و به اندازه این تفاوت زیاد هست که موجب عدم مقبولیت اون حدیث میشه، یا اینکه هیچ ترجیحی، هیچ مرجحی برای یکی از طرفهای اختلاف ما پیدا نمی کنیم. یعنی آن اختلاف و اضطراب و تشویش درونی بین چند نقل از یک موضوع با وجود برخی کاوش ها باقی میمانه. باید یک کاوش های بسیار ژرف‌تری انجام بدیم. از بزرگان حدیث پژوه، شارحان، از نیروی عقل خودمون، از کارهای تحقیقی و پژوهشی استفاده بکنیم تا متوجه بشیم کدام سوی اختلاف صحیح است یا اساساً مضمون، متن و یا سند صحیح کدام است. اگر این دگرگونی و اختلاف نقل‌ها در چند روایت به اندازه‌ای باشه که نتونیم با کاربرد ساده و اولیه قواعد حل تعارض اون رو حل بکنیم، مثل قاعده عام و خاص، مثل قاعده مثلا اطلاق و تقیید و از این قبیل، اون وقت ما میگیم که این روایات ها مضطرب هستن. تو سند هم همینطوره. مثلا اگر ما یک سلسله سندی پیدا کردیم از یک جهت شبیه سلسله اسناد درست بود، از یک جهت شبیه سلسله اسناد مصحف و محرف بود، بالاخره تشخیص ندادیم که فرد واقع در این طبقه، این دو حلقه میانی، دو حلقه اولیه و از این قبیل در این سند چه کسانی هستند، چه حالی دارند، اینها رو میگیم مضطرب هستند. خب ما برای اینکه استاندارد بکنیم تعریف اضطراب رو، از تعریف پدر شیخ بهایی استفاده میکنیم. ایشون کتاب خیلی مهمی در حدیث دارن به نام وصول الاخیار الی اصول الاخبار. خب ایشون یک تعریفی از اضطراب دارن که ما در اینجا اون رو میخوانیم و بعد از اون نمونه ها رو ارائه میدیم. در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 75 نقل کردیم از کتاب وصول الاخیار الی اصول الاخبار. کتاب خیلی مهمیه در پژوهش های حدیثی. معنای فارسیش این میشه چگونه برگزیدگان و نیکان را ما به ریشه ها و اصول اخبار برسانیم.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای نام. مرواریدهای نام با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی. کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
پدر شیخ بهایی استراب در حدیث رو اینطور تعریف کرده: استراب همان اختلاف است. اختلاف گاهی در سند است، مانند اینکه راوی یک بار از ابن ابی عمر روایت کند و بار دیگر همان روایت را از محمد ابن مسلم، و گاهی در متن است، همانند اینکه یک بار افزون از آنچه هست روایت شود و بار دیگر کمتر، یا اینکه مخالف با گزارش قبلی خود نقل کند. این نقل‌های مختلف گاه متعلق به یک راوی است که ناپسندتر است و گاه از چند راوی است که چون ظهور در عدم ضبط دارد باعث ضعف در حدیث می‌شود. بله، اگر یکی از دو روایت به سبب حفظ روات و ضبط و ویژگی‌های از این دست بر دیگری ترجیح داده شود، حکم به راجع تعلق می‌گیرد و بدین سبب از استراب خارج می‌شود. توضیحات حجت الاسلام، عبدالهادی مسعودی نویسنده ی کتاب آسیب شناسی حدیث رو در این باره میشنویم.
حالا بر اساس این تعریف، اضطراب مشخص است که موجب کاهش اعتماد به روایت میشه. یعنی ما نقلی رو که دچار اضطراب شده نمیتوانیم به راحتی بپذیریم، نمیتوانیم اون رو قبول بکنیم. اضطراب اتفاقا در جاهای اتفاق میفته که خیلی هم حساسن، مثلا اضطراب در احادیث اعتقادی، اضطراب در احادیث فقهی، تو اینجا جاها به وجود میاد. علتش هم اینه که در مباحث اعتقادی و فقهی بسیار مضمونها باریک، ظریف و به هم نزدیک میشن. به عبارت دیگه اگر ما اندکی در واژه ها و کلماتی که اون معنا رو نقل میکنن تغییری خودسرانه و ناشیانه بدهیم، موجب میشه که معنا تفاوت‌های درخور اعتنایی پیدا بکنه. به عبارت دیگه امام معصوم علیه السلام با استفاده از ظرفیت زبانی و ظرافت‌های معنایی الفاظی رو به کار گرفته و استخدام کرده و معنای اعتقادی در جبر و تفویض، در معنای برزخ، در عذاب، در تجسم اعمال یا در مسائل فقهی مثل چگونگی سود پول، ربا و از این قبیل مسائل فرموده که راوی بدون دقت در اون ظرائف اون رو به گونه نقل کرده که ظرائف از بین رفته و موجب اضطراب یا اختلاف و تعارض با دیگر روایات و قواعد مقبول و مسلم شده. خب اتفاقا از همین رو برخی فقیهان، برخی متکلمان، برخی شارحان حدیث اگر حدیثی مشکل معنایی داشته باشه هم بهش میگن مضطرب. یعنی طبق این تعریفی که ما میخوایم مبنا قرار بدیم اونا شاید مضطرب نباشه، ولی این فقیهان و این شارحان به دلیل تعارض این روایت با اصول مسلم و مقبول خودشون این روایت رو از گردونه اعتبار بیرون نهادن و اون رو مضطرب خواندن. در واقع گونه‌ای داوری خودشون رو درباره بررسی، تحلیل و نقد اون روایت با این واژه دارن نشون میدن. اما ما کسانی که در ابتدای حدیث پژوهی هستیم سعی باید بکنیم از این اصطلاح استفاده نکنیم، چون ما هنوز برای داوری و نقد و کنار نهادن یا کم اعتبار و بی اعتبار خواندن حدیث صلاحیت های لازم رو نیافتیم. حالا نمونه هایی رو من ارائه میدم. نمونه ها متعدد هستند. در همین کتاب آسیب شناسی آمده است. یک نمونه فقهی رو من خدمت شما ارائه میدم و به یک نمونه اعتقادی هم اشاره می کنم و ارجاع می دم. اما همون نمونه فقهی که عرض کردیم، شما می دانید که سواره و پیاده نسبت به هم حقوقی دارن. اگر کسی سوار مرکب یا ماشین هست باید نسبت به پیاده یک حقوقی رعایت بکنه و اگر کسی پیاده هست نسبت به سواره یک حقوقی رو رعایت بکنه. حالا ما یک حدیثی داریم که این درباره همین ارتباط و حقوق بین سواره و پیاده هست، اما به دو گونه کاملا متعارض با هم نقل شده است، به گونه‌ای که ما دچار سرگردانی میشیم. این حدیث در کافی آمده است، جلد 6 صفحه 540. سندش هم صحیح هست. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشون فرموده ان من الحق ان یقول الراکب للماشی الطریق. کسانی که حج مشرف شدن این واژه رو با همون لهجه عربی زیاد شنیدن، طریق طریق طریق، یعنی راه بدید، راه بدید، راه رو باز کنید. در این حدیث میگه این یک شیء بسیار خوب و یه چیز درستیه که کسی که سوار هست به کسی که پیاده هست به اون پیاده بگه راه رو باز کن، طریق طریق، راه بده که من رد بشم. همین نقل، همین منبع و همین کتاب کافی بلافاصله گفته و فی نسخت اخرى ان من الجور ان یقول الراکب للماشی الطریق. ببینید ان من الحق ان من الجور. خب سرمنشه این استراب چیه؟ به گمان بنده یک تصحیف نوشتاری رخ داده. کسانی که کمی خط نسخ و سلس و نستعلیق کار کرده باشن می توانند این رو در ذهنشون تصور کنن که حق و جور می تونه به هم شبیه بشه. شما اگر قاف رو یه مقداری به حالت واو بنویسین تصور می کنید که یه ری هم در اون پایین داره، نقطه و تشدید و اینها هم که مسئله ای نیست. پس ممکنه یکی از این نسخه ها فقط بوده باشه، به دیگری تصحیف شده باشه. خب ولی اکنون ما با این دو نقل روبرویم. آیا حق راکب است که به پیاده بگوید راه به من بده از راه برو کنار، یا این ستمی است از طرف سوار بر شخصی که پیاده هست؟ این دوتا متن استراب داره. الحمدلله البته الان در مسائل ترافیکی این حل شده، جاهایی هست مختص ماشین است، عابر پیاده حق ندارد رد شود، جاهایی هست خط کشی شده است، ماشین باید احتیاط کنه، بیسته، اگر عابر هست به احترام او توقف کنه یا سرعت رو کم بکنه و از این قبیل. اما در گذشته دور که این خط کشی ها نبوده است، به هر حال ما باید چه کار بکنیم؟ کدوم متن رو انتخاب بکنیم؟ خب ما برای اینکه استراب نشون بدیم همین کافی هست، اما عرض کرده بودیم که ما سعی میکنیم راه حل رو هم ارائه بدیم. راه حل در این گونه مسائل استفاده از افادات و افاضات شارحان بزرگ حدیث و نیز گردآوری خانواده حدیث است که در همه جا ما اون رو تکرار میکنیم. علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 61 صفحه 214 و 15 این رو حل کردن. ایشون میگه که ممکنه که سخن کلینی ناشی از اختلاف نسخه هایی باشه که در دستش بوده و مفاد نسخه دوم، یعنی اون که گفت ان من الجور، ممکنه ناظر به این باشه که یک مقداری از راه هنوز هست، سواره میتونه راهشو به اون طرف کچ کنه و بره، یا راه دیگری هست بره از اون راه بره. خب این جفا نیست که کسی که سوار مرکب هست، سوار ماشین هست، با یه مقدار فشار به گاز یا اون موقع فشار به اسب یه مقدار راه دورتر رو انتخاب بکنه، این شخص پیاده مجبور نباشه با گام‌های پیاده اون زحمت رو متقبل بشه، اون راه رو عوض بکنه. این ناظر به اونجا هست. بعد ایشون یک حدیث دیگری می‌آورد که مؤید نقل دومه، یعنی در واقع ایشون هم از گردآوری خانواده حدیث استفاده کرده. حدیثی که علامه مجلسی برای تأیید نسخه دوم آورده است، حدیثیه که شیخ صدوق در کتاب خصالش نقل کرده. ببینید علامه مجلسی چه زحمتی رو کشیده، چقدر جستجو کرده تا به این حدیث رسیده و تونسته حل بکنه، در اون زمان که رایانه نبوده. اون حدیث هم اتفاقا سندش خوب هست و صحیح هست. در اون حدیث امام صادق علیه السلام اینجوری فرموده: من الجور قول الراکب للراجل الطریق. راجل به همون معنای ماشی هست، ماشی یعنی راه رونده، راجل یعنی کسی که رو رجل، رو پاهاش میره، ماشی همون راجل هست. پس این نسخه تایید میکنه نسخه دوم رو که توجیه علامه مجلسی هم به اون مناسبه. خب شخصی که سواره هست راحت تره براش راه رو تغییر بده تا اینکه کسی که پیاده هست و اینها به هم تصادف نکنن. اما نمونه اعتقادی رو هم شیخ مفید در کتاب افصاح صفحه 204 متذکر شده، ما در صفحه 76 و 77 کتاب آورده ایم.
چشم جاری میشه و باد بهاری که داری گل